أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مقدماتی را در باب اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح کردیم. بعد از این می‌خواهیم یک نگاه اجمالی بیندازیم به تلاش‌هایی که مسلمانان برای تدوین حقوق بشر اسلامی به خرج داده‌اند و یک مقایسه اجمالی بین اعلامیه اسلامی حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر به عمل بیاوریم، تا در ابتدای بحث یک نگاه کلی نسبت به مطلب در ذهنمان شکل بگیرد. پس ببینید مسیر بحث اینطوریه: ما در ابتدای هر بحث فقهی باید موضوع شناسی بکنیم. کاری که ما در این چند جلسه انجام دادیم شناخت تاریخچه و موضوع بحث بوده. قسمتی از تاریخچه را مطرح کردیم، بعد برای اینکه بحثمان یک نظم و نسق مشخصی داشته باشد گفتیم که اعلامیه جهانی حقوق بشر را ما محور قرار میدیم. عنایت به این مطلب داشته باشید. در باب حقوق بشر، همانطور که در لابلای صحبت هم اشاره کردیم، ما چندین متن بین المللی داریم که از میان این متون بین المللی، یا بفرمایید اسناد بین المللی، سه تاشان در درجه بالای اهمیت قرار دارند. اولیش اعلامیه جهانی حقوق بشر است که محور بحث ماست. دومیش هم دو تا میثاق است که در سالهای بعد از تدوین اعلامیه به تصویب رسید، در مورد حقوق فرهنگی و سیاسی و اجتماعی. خب ما برای آن که بحثمان یک انضباط بیشتری پیدا بکنه، نیامدیم به صورت پراکنده بدون در نظر گرفتن یک متنی حقهای بشری را مطرح بکنیم و راجع به اون حقها بحث بکنیم، بلکه آمدیم محور را اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار دادیم، تا اینکه هم به راحتی ما به این اعلامیه دسترسی داشته باشیم، هم مطابق آنچه که در این اعلامیه آمده از حقهایی که در دنیای معاصر به عنوان حق بشر مطرح است، یکی به یکی تا اونجا که وقت ما البته اجازه بدهد با رعایت الاهم و فالاهم اون حقوق را مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم دیدگاه اسلام در مورد اون حقها چیست. در کنار اعلامیه جهانی حقوق بشر، ما باید به یک دستاورد اسلامی هم در این زمینه توجه بکنیم و اون چیه؟ اعلامیه اسلامی حقوق بشر است. امروز میخوام راجع به اعلامیه اسلامی حقوق بشر یک توضیحاتی را خدمت شما عرض بکنم و سپس یک مقایسه اجمالی بین مفاد اعلامیه اسلامی حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر هم داشته باشیم. این مقایسه اجمالی باعث میشه که در ذهن ما یک تصویر اجمالی نسبت به آن مباحثی که در آینده میخواهیم مطرح بکنیم به وجود بیاد. سلام علیکم و رحمت الله. بفرمید اینجا جرام بیرسید. باعث میشود که یک تصویر اجمالی در ذهن ما نسبت به مباحثی که در آینده میخواهیم داشته باشیم ایجاد بشود، تا به این ترتیب بحث را بتوانیم با دقت بیشتری دنبال بکنیم. اون تصویر اجمالی خیلی به دنبال کردن بحث و تمرکز روی بحث کمک میکنه. خیلی خوب، پس موضوع بحث امروز ما عبارت است از نگاهی به تلاش‌های مسلمانان در جهت تدوین حقوق بشر اسلامی. خب همانطور که در جلسات پیش عرض کردیم، اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1327 شمسی تدوین شد، یعنی 1948 میلادی. اولین قدم برای تدوین دیدگاه اسلام به صورت یک اعلامیه در باب حقوق بشر در سال 1980 برداشته شد، یعنی 32 سال بعد از تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر. این قدم توسط شورای اسلامی اروپا انجام شد، برداشته شد. شورای اسلامی اروپا، مرکز شورای اسلامی اروپا در لندن قرار دارد. حاصل این کار شد تدوین یک اعلامیه که تحت 7 عنوان مطالبی را راجع به دیدگاه اسلام در باب حقوق بشر بیان کرده بود. این قدم اول. 1980. دومین قدم باز توسط شورای اسلامی اروپا برداشته شد. ببینید، خود همین که شورای اسلامی اروپا به این مسئله زودتر از سایر کشورهای اسلامی، یعنی کشورهای اسلامی که در مشرق زمین هستند، در آسیا و آفریقا قرار دارند، توجه پیدا کرده، نشان دهنده این است که ضرورت بحث در مورد حقوق بشر اسلامی برای اروپایی ها، برای مسلمانان اروپا آشکارتر بوده، چون اونها مواجه بودن با این مسئله که غیر مسلمانان در اروپا یکی از حجمه هایی که به اسلام دارند راجع به مسائل حقوق بشری است، لذا سریعتر به این فکر افتادن که در این زمینه دست به کاری بزنند. بله، فقط بیانیه، فقط میخواست دیدگاه اسلام را در قالب یک بیانیهی تدوین کند. دومین قدم هم توسط شورای اسلامی اروپا در سال بعدش، یعنی سال 1981 برداشته شد و اعلامیه دومی را منتشر کرد این شورای اسلامی اروپا، که این اعلامیه مفصلتر بود نسبت به اعلامیه اول، یک پیشگفتار توضیحی داشت، یک مقدمه مفصل داشت در 12 بند و سپس 23 ماده، یعنی از 3 قسمت تشکیل شده بود: پیشگفتار، مقدمه و 23 ماده. قدم سوم در راستای تدوین حقوق بشر اسلامی توسط کمیسیون بین المللی حقوق دانان دانشگاه کویت، کمیسیون بین المللی حقوق دانان دانشگاه کویت و همینطور اتحادیه وکلای عرب، در این زمینه برداشته شد. بیانیه‌ای منتشر کردند در قالب 51 توصیه. بیانیه اونها مشتمل بر در واقع توصیه هایی بود که بر اساس دیدگاه اسلام نسبت به مباحث حقوق بشری مطرح کرده بود. چهارمین قدم سال 1900 فکر میکنم 81 ببخشید 80 در سال 1980 بله بله سال اول 1980 بسیار خوب. بیانیه دوم شورای اروپا 81 بود. بیانیه یعنی اگر از نظر ترتب زمانی حساب بکنیم آنچه که الان ما شماره 3 مطرح کردیم میشه شماره 2. آره از نظر ترتب زمانی میشه شماره 2. بله آخرین قدمی که در این زمینه برداشته شد و رسمی ترین کاری بود که انجام شد اعلامیه قاهره بود که تحت نام اعلامیه اسلامی حقوق بشر شناخته شد و شناخته می شود. این کار در سال 1990 انجام شد به این صورت که ابتدا یک پیشنویسی تنظیم شد. این پیشنویس در اجلاسیه کارشناسان حقوقی کشورهای اسلامی تنظیم شد. کارشناسان حقوقی کشورهای اسلامی در سال 1989 یعنی یک سال قبل از تدوین این اعلامیه اسلامی این پیشنویس بود. پیشنویس در تهران تنظیم شد و ایران هم در تنظیم این پیشنویس خیلی دخالت مؤثری داشت. بعد از این پیشنویس زمینه آماده شد برای تدوین اعلامیه اصلی. اعلامیه اصلی در سال بعدش یعنی در سال 1990 در مرکز مصر قاهره تنظیم شد با شرکت ایران و سایر کشورهای اسلامی. در واقع یک کنفرانسی بود در قاهره، کنفرانس وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی. این سازمان کنفرانس اسلامی رو که زیاد شنیدید برای شما آشناست که یک زمانی هم در تهران جلسش تشکیل شد در همین ساختمانی که روبروی بله ساختمان سران که روبروی صدا و سیماست در اونجا برای اولین بار اجلاس سران تشکیل شد در ایران. این بله کنفرانس اسلامی در سال 1990 کشورهای وزرای خارجه کشورهای اسلامی دور هم جمع شدند و اون پیشنویسی را که در سال قبلش در تهران تدوین شده بود به عنوان یک اعلامیه نهایی که مبین دیدگاه اسلام در مورد حقوق بشر باشد با اصلاحاتی به تصویب رساندند. پس اعلامیه اسلامی حقوق بشر دستاورد وزرای خارجه کشورهای اسلامی است که در سال 1990 در کنفرانس اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی در قاهره به تصویب رسید مصادف با 15 مرداد 1369 شمسی 1990 میلادی 1369 شمسی. خب مقایسه بفرمایید از 1948 تا 1990 42 سال وقت گذشت، زمان طی شد تا اعلامیه اسلامی حقوق بشر تدوین شد. تعداد مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر 30 تاست. تعداد مواد اعلامیه اسلامی حقوق بشر 25 تاست. من تقاضای اکید دارم که حتما هر دو اعلامیه را ملاحظه بکنید، به راحتی قابل دسترسی از طریق اینترنت و یا کتاب‌هایی که در زمینه حقوق بشر اسلامی تدوین شده، معمولاً در ملحقاتش اعلامیه جهانی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر را آوردن. و هر حال آسان‌ترین راهش از طریق اینترنت اعلامیه اسلامی جستجو بکنید با کلمه اعلامیه اسلامی حقوق بشر و با کلمه اعلامیه جهانی هم همینطور مواد را ملاحظه خواهید کرد. هر کدام از این دو اعلامیه مقدمه داره. مقدمات یا مقدمه در هر دو اعلامیه مقدمه طولانی است، مخصوصا هم مقدماتی را که برای تدوین اعلامیه‌های بین المللی می آورند مقدمات طولانی است. چرا؟ چون در اون مقدمات در واقع به مبانی مورد قبول تدوین کنندگان اعلامیه اشاره می کنند. همینجا یک نکته فقهی و حقوقی قابل طرح است که من فقط اشاره بهش میکنم، الان نمیخوایم وارد بحثش بشیم چون بعداً میتوانیم در این زمینه صحبت بکنیم. و اون نکته این است که مقدمه یک سند بین المللی و یا یک سند داخلی چند اندازه در تفسیر آن سند مؤثر است. به صورت دیگری همیشه این سوال را مطرح کرد و اون این است: آیا مقدمه یک سند حقوقی داخلی و یا یک سند حقوقی بین المللی به اندازه ذل مقدمه اعتبار دارد یا نه؟ مثال داخلی، ما یک قانونی داریم به نام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. قانون اساسی رو وقتی که باز میکنید میبینید اولش نوشته مقدمه، یه مقدمه نسبتا مفصلی داره، بعد نوشته فصل اول اصول کلی، از اصل یک شروع کرده. فصل اول که مشتمل بر اصول کلی است 14 تا اصل داره، بعد رفته وارد فصل دوم شده، همینطور فصل سوم، فصل چهارم، تا آخر که مجموع مواد، مجموع اصول قانون اساسی ما 177 اصل. خیلی خوب، سوال: آیا ارزش حقوقی مقدمه قانون اساسی مساوی است با ارزش حقوقی اصول قانون اساسی؟ یعنی چی؟ معنای این سوال چیه؟ یعنی همانطور که شما به اصول قانون اساسی استناد میکنید، میگید اصل چهارم قانون اساسی ایران گفته است که تمامی قوانین و مقررات باید بر پایه موازین اسلامی باشد، موازین شرعی باشد، اهم از قوانین جزایی، مالی، مدنی، سیاسی، اقتصادی، ورزشی و غیر اینها. خیلی خوب، همونطور که به اصل چهار تمسک میکنید، آیا میتوانید به یکی از عبارات مقدمه قانون اساسی تمسک بکنید؟ این سوال را در مورد اسناد بین المللی هم میشه مطرح کرد. همونطور که به مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر تمسک میکنند کشورها، آیا میتوانند با همون میزان از اعتبار، با همان میزان از اعتبار به مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر هم تمسک بکنند؟ من اجمالاً جوابش را عرض میکنم، تفصیلاً بعد در جلسات بعد ممکن است در این مورد بیشتر صحبت بکنیم. جواب اجمالی این است: مقدمه یک سند حقوقی، منظور ما از سند حقوقی یک سندی است که مقررات الزام‌آوری در آن مطرح شده باشد، مانند قانون اساسی، مانند اعلامیه های بین المللی، مانند معاهدات بین المللی. جواب این است، مقدمه یک سند حقوقی چه داخلی باشد چه بین المللی باشد، از نظر میزان اعتبار همپای ذی المقدمه نیست. بلکه فایده آن در حد القاء الضوء یعنی چی؟ پرتوافکنی، در حد پرتوافکنی بر مواد آن سند است. یعنی میتواند روشنگری بکند، یعنی میتواند هدف از تدوین آن سند را تبیین بکند. خب هدف از تدوین یک سند را شما اگر بدانید چه فایده براتان دارد؟ خب دقت بکنید، این سوال مهمی است. یکی از مهمترین کارها برای کسانی که میخوان وارد حوزه علوم انسانی بشن و دیدگاه اسلام را در مورد اون علوم انسانی استخراج بکنن، آن است که بتوانند بین اون علوم انسانی، اون شاخه یا رشته خاص از علوم انسانی و مطالبی که در تعالیم دینی تحت عنوان فقه یا تفسیر یا کلام یا علوم دیگر اسلامی مطرح می شود، ارتباط برقرار بکنند. این ارتباط برقرار کردن قدم اولش بعد از شناخت علم مبدأ و علم مقصد، آن است که ما بتوانیم معادلیابی بکنیم اصطلاحات دینی را در اصطلاحات علوم انسانی و یا اصطلاحات علوم انسانی را در اصطلاحات دینی. یعنی وقتی به شما میان میگن جناب استاد بفرمایید که در باب مثلا عقد بیمه دیدگاه اسلام چیست، شما وقتی می توانید اظهار نظر بکنید که عقد بیمه را شناخته باشید، یک، آشنا با مبانی دین اسلام در زمینه مسائل فقهی باشید، یعنی مجتهد باشید، اینم دو، و بعد بدانید که بیمه با کدام یک از عقود شرعی قرابت بیشتری دارد. اگر یک عقد شرعی یا چند عقد داریم که با بیمه قرابت دارد چه بهتر، اگر نداریم آیا بیمه تحت یکی از قواعد عامه در باب عقود مندرج می شود یا نه؟ این خیلی کار مهمی است. یا از شما سوال میکنن که همین بحثی که الان مطرح کردیم، مقدمه چه تأثیری داره در فهم ذی المقدمه در اسناد حقوقی؟ این آیا نظیرش را در تعالیم دینی در مباحث فقهی ما داریم یا نه؟ شما وقتی که این مطلب را، یعنی مسئله ارتباط مقدمه با ذی المقدمه را در اسناد حقوقی به خوبی شناخته باشید و از اون طرف هم در فقه توانایی استنباط داشته باشید، می توانید معادلیابی بکنید. خب الان معادل این بحث در مباحث فقهی، معادل تأثیر مقدمه بر فهم ذی المقدمه، معادل این بحث در مباحث فقهی چیست؟ عرض میکنیم که دو تا معادل ما براش در مباحث فقهی داریم، دو تا معادل که نزدیک است به بحث تأثیر مقدمه بر فهم ذی المقدمه در مسائل حقوقی می توانیم بیابیم. پس من چی دارم عرض میکنم؟ دارم یک کلید به دست شما میدم. اون کلید چیه؟ اون کلید این است، تأثیر مقدمه بر فهم ذی المقدمه در مسائل حقوقی چه نظائری در مسائل فقهی دارد. من میخوام نظائر این تأثیر را در فقه به شما نشان بدم. دو تا نظیر من براش معرفی میکنم. نظیر اول، تأثیری که مقاصد شریعت در فهم نصوص شرعی دارد. تأثیری که مقاصد شریعت در فهم نصوص شرعی دارد. آیا مقاصد شریعت در فهم نصوص شرعی تأثیر دارد؟ جواب بدون تردید مثبت است. بدون تردید مثبت است. منتها این بحثی که از بحث‌های بسیار مهم و دشوار است. ببینید یه مثال من بزنم. ما در اصطلاحات فقه شیعه، در اصطلاحات فقه شیعه تعبیر مقاصد شریعت را نداریم اصلا. یعنی شما تمام کتاب‌های فقه شیعه را بگردید نمی‌یابید که یک فقیهی گفته باشد من به استناد یکی از مقاصد شریعت چنین استنباطی می‌کنم. اصطلاح مقاصد شریعت را نمی‌یابید، اسمش را پیدا نمی‌کنید، اما رسمش را پیدا می‌کنید. یعنی فقهای شیعه به مقاصد شریعت تمسک کرده اند ولی بدون ذکر نام مقاصد شریعت. مثال بزنم، مرحوم امام یه بحثی داره در کتاب البیع در خصوص این که آیا با استفاده از حیل شرعیه می شود ربا را از ربا فرار کرد. با استفاده از حیل شرعیه می شود از ربا فرار کرد یا نه؟ خیلی از آقایان و فقها فتوا دادن بله می شود این کار را کرد، مجازیم، و تمسک کردن به یک روایتی نعم الفرار، الفرار من الحرام الى الحلال، بهترین فرار است، فرار خوبی است، فرار کردن از حرام به حلال. این مضمون روایت است. گفتن خیلی خوب، شما میخواهید از قرض ربوی فرار کنید، یه مبلغی را میخواهید قرض بدید به یک آقایی، مثلا 1,000,000 تومان، و سود هم میخواهید از او بگیرید. خب اگر به این صورت باشه که بگید من 1,000,000 تومان به تو قرض میدم، 1,100,000 تومان پس میگیرم، این میشه ربا، ربای قرضی آشکار و حرام است. بیایید و این را با یک حیله، حیله یعنی چی؟ یعنی چاره‌جویی. حیله یعنی چاره‌جویی. با یک حیله از قرض ربوی بودن خارج کنید. چه کار کنید آقا؟ بیاید بگید من این 1,000,000 تومان را به تو میفروشم، قرض نمیدم، میفروشم. این 1,000,000 تومان را به تو میفروشم، یه قوطی کبریت هم میذارم روش، یه پاکت سیگار مثلا میذارم روش، نمیدونم یه خودکار میذارم روش، میگم این 1,000,000 تومان را به اضافه این یک خودکار به تو میفروشم به مبلغ 1,100,000 تومان. الان من این مبیع را به شما میدم، سمن را 1 سال دیگه از شما میگیرم. اما پس این کاری که شما انجام دادید از عنوان قرض ربوی خارج شد، داخل شد در عنوان خرید و فروش. خب خرید و فروش هم که اشکال نداره، شما میخواید این خودکار را به قیمت 100,000 تومان به اون آقا بفروشید، اون آقا قبول کرده، میگه من شما میخرم. خودکار تو بازار مثلا 1,000 تومانه، اون آقا میگه من 100,000 تومان میخرم. عیبی نداره، خودش حاضر شده در خرید و فروش، که ما مشکلی برای قیمت بعد از توافق طرفین نداریم. بسیار خوب، اینه بهش میگن چی؟ حیله شرعیه. آیا چنین کاری برای خلاصی یافتن از قرض ربوی مجاز است؟ خیلی از آقایان فقها مثل مرحوم آیت الله خویی فرمودن بله. مرحوم امام فرموده است این کار مجاز نیست. شاهد من چیه؟ استناد مرحوم امام است به یکی از مقاصد شریعت، بدون آن که بفرمایید، بدون آن که نام مقاصد شریعت را بیاورد. کجا استناد کرده؟ در همان کتاب البی. به چه صورت؟ به این صورت، امام فرموده در آیه شریفه قرآن که نهی از ربا می کند، در پایان آیه یک ملاکی را خداوند متعال به دست ما داده. اون ملاک چیست؟ این است، فرموده لا تظلمون ولا تظلمون، نه ظلم بکنید و نه ظلم بپذیرید. خب یعنی ربا یک نوعی ظلم است، ظلمی که ربا گیرنده در حق ربا دهنده به عمل می آورد، و بعد ظلمی که هر دو نفر در حق جامعه اسلامی به عمل می آورند، چون این کار را در جامعه رواج می دن. مرحوم امام می فرماید اگر شما آمدید و یه قوطی کبرید، یه خودکار، یه کتاب گذاشتید رو این 1,000,000 تومان و به اون بنده خدا به جای قرض دادن گفتید من می فروشم، آیا اون ظلم برطرف می شود؟ قطعا نه، اون ظلم به قوت خودش باقیه، بلکه یک شکل مشمئز کننده هم به خودش گرفته. مشمئز کننده از این حیث که یک امری را که واقعیتش قرض است، هم شما میدانید دارید قرض میدید، هم اون طرف میدانه که داره قرض میگیره، آمدید با ظاهر سازی، یعنی با دروغ، با فریب، به شکل دیگری جلوه داده. میخوام التفات به این مطلب داشته باشید که آقایان فقهای شیعه بعضن تمسک کردن به مقاصد شریعت بدون آن که نام مقاصد شریعت را به میان بیاورند و مطرح کنند. برای تمسک به مقاصد شریعت مثالهای فراوانی را میشود در لابلای کلمات آقایان فقها پیدا کرد. من جستجو کردم، موارد متعددی را پیدا کردم، یک نمونش را الان مثال زدم برای شما. خب داشتیم چی میگفتیم؟ تأثیر مقدمه بر فهم ذل مقدمه آیا در متون دینی ما نظیر دارد؟ گفتیم بله نظیر دارد. دو تا نظیر ما میتوانیم معرفی بکنیم. نظیر اول تأثیری است که مقاصد شریعت، بفرمایید، در فهم نصوص دینی، یعنی در فهم آیات و روایات دارد. مرحوم امام بر اساس این آیه شریفه لا تظلمون ولا تظلمون میفرماید ما دیگه نمیتوانیم به اطلاق اون روایت تمسک بکنیم. اون روایتی که چی میگه؟ میگه نعم الفرار، الفرار من الحرام الى الحلال. میفرماید اون مال اینجا نیست، اون مال جاییه که ظلم لازم نیاید. اینجا ظلم لازم میاد و ظلم هم در آیه شریفه مربوط به ربا به عنوان ملاک تحریم ربا مطرح شده. پس شما اگر آمدید ظاهر ربا را تغییر دادید، ولی اون باطن ربا که همان ظلم است باقی ماند. معنای این کار آن است که شما همچنان درگیر حرمت ربا هستید، از ربا خلاصی پیدا نکرده اید. پس عنایت به این مطلب داشته باشید. هم تمسک به مقاصد شریعت را در کلمات فقها دیدیم، هم متوجه این مطلب شدیم که تمسک به مقاصد شریعت یکی از نظائری است که برای تأثیر مقدمه در ذل مقدمه میتوان در متون حقوقی یافت. بله سوالی اگر داشتید بفرمایید. هر سمت به حضورتان که نگاه کنید، دو تا هر سمت مفهوم در اینجا ما داریم. یکی آن است که آیا این چنین خرید و فروشی یک خرید و فروش سفهی است یا نه میتواند سفهی نباشد. جواب این سوال آن است که میتواند سفهی نباشد، مثل اون جایی که یک نفر به یه دلائلی میخواد در حق طرف مقابل خودش لطفی بکنه، یا با یک معضلی مواجه شده میخواد این معضل را زودتر از سر بگذرانه. از این قبیل معاملات زیاد اتفاق میفته. میگه آقا من میخوام یه خیری به شما برسانم، این گوشی موبایلی که مثلا قیمتش 1,000,000 تومنه من به شما میدم 500، میدونم 500 تومن زیر قیمته ولی میخوام یه خیری به شما برسانم، یا نه میخوام یه خیری به خودم برسانم، من الان به پول نیاز دارم، میتوانم این گوشی را به همون قیمت 1,000,000 تومن بفروشم ولی چند روز باید صبر بکنم، الان 500 تومن من به دست بیارم برام بهتر از این است که چند روز دیگه 1,000,000 تومان به دست بیارم، چون الان نیاز مبرم به پول دارم. پس این سفیهانه الزامن نیست. مطلب دوم این است که اگر یک عملی سفیهانه باشد، آیا غیر نافذ است یک معامله سفیهانه باشد، یا آنچه که غیر نافذ است معامله سفیه است نه معامله سفیهانه؟ ممکنه یک انسان عاقل یه زمانی معامله سفیهانه انجام بده، دیگران هم بشنون مذمتش بکنن، میگن آقا چه کاری بود کردی تو؟ مثلا رفته یه کالایی را خریداری کرده در حالی که واقعا در منزل کالاهای ضروری متعددی نیاز دارد که در اختیار نداره. مثلا فرض بفرمایید یه نفر برای نان شبش محتاجه، بعد رفته با همون مقدار پولی که تو جیبش هست، مثلا طلبه‌ای که یک شهریه که میگیره تا آخر ماه به هیچ وجه کفاف نمیده، بعد حالا به جای این که با این شهریه بیاد خرج روزانه زندگی خودش را تأمین بکنه و مخارج ضروری زندگی را با آن تأمین بکند، رفته یک کالای تجملاتی خریده، یک کالای تجملاتی، مثلا رفته عرض بکنید چه میدونم از این کالاهای تجملاتی لوکسی که میارن میذارن توی مثلا ویترین، یه ظرف چینی که بذاره توی ویترین خانهش، بعد خانومش میگه تو اصلا ویترین داری توی خانه؟ با این خانه در و داغان که دیوارش داره میریزه اصلا این ظرف چینی رو ما کجا بذاریم که قشنگی داشته باشه؟ ببینید این عمل سفیهانه است، اما آیا میتوانیم بگیم که این معامله باطل است؟ خیر، معامله سفیهانه باطل نیست، معامله سفیه، البته باطل به معنای وسیع کلمه، غیر نافذ باید بگیم، معامله سفیه غیر نافذ است. ولی هر انسان عاقلی ممکن است که یک معامله سفیهانه هم در زندگی خودش داشته باشد. بسیار خوب، پس این دوتا مطلب را عنایت داشته باشید. آیا الزاماً چنین معامله‌ای که طرف بیاد بگه من 1,000,000 تومان را با یک خودکار به شما میفروشم به 1,200,000 تومان سفیهانه است؟ عرض کردیم سغرویاً نه، سغرویاً اینطور نیست که الزاماً چنین معامله‌ای سفیهانه باشد. و مطلب دوم یه مطلب کبروی بود، آیا معامله سفیهانه غیر نافذ است یا معامله سفیه غیر نافذ است؟ عرض کردیم معامله سفی غیر نافذ است. خب دو تا نظیر برای چی میخواستیم پیدا بکنیم آقا؟ تأثیر مقدمه بر فهم ذیل مقدمه در اسناد حقوقی. یک نظیر شد تأثیر مقاصد شریعت در فهم نصوص شرعی. خب مقاصد شریعت در واقع مانند مقدمه بر نصوص شرعی هستند، مانند مقدمه هستند بر نصوص شرعی، مانند مقدمه هستند، نمیگم مقدمه هستند، مانند مقدمه. خب نظیر دوم شأن نزول، تأثیر شأن نزول و یا به یک تعبیر عام‌تر جو نزول بر فهم یک نص شرعی. در مورد آیات شریفه قرآن ما تعبیر میکنیم به شأن نزول، در مورد روایات تعبیر میکنیم به جو نزول. شما میخواهید بدانید که این آیه شریفه وقتی که نازل شده مردم ازش چه فهمیدن؟ چه وضعیتی حاکم بوده، خداوند متعال به وسیله این آیه چه پیامی به اصطلاح امروزی ها برای مردم داشته. باید مراجعه بکنید به شأن نزول آیه شریفه. یا میخواهید ببینید فلان کلامی که امام معصوم علیه السلام بیان کرده در چه وضعیتی این کلام را بیان فرموده، باید مراجعه بکنید به جو نزول یا جو صدور اون روایت شریفه. یه مثال کوتاه بزنیم و بحث را تمام بکنیم. ببینید مثلا آیه شریفه 256 سوره بقره میفرماید لا اکراه فی الدین، برای فهم مفاد آیه یکی از کارهایی که میتوانیم بکنیم مراجعه به شأن نزول آیه شریفه است. مراجعه به شأن نزول که میکنیم میبینیم در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یک مسلمانی دو تا پسر داشت، این دو تا پسرش مسیحی شدن، آمد خدمت پیامبر اکرم، یا رسول الله اجازه میدید من این دو تا پسر را اجبار بکنم برگردن به دین اسلام؟ پیامبر منتظر جواب از ناحیه خداوند شد، این آیه شریفه نازل شد لا اکراه فی الدین. پیامبر به این مرد گفت خیر، مجاز نیستی که اونها را اجبار بکنی بر پذیرش دین اسلام. ببینید پس به این ترتیب ما میتوانیم از طریق شأن نزول و از طریق جو صدور روایت به اضافه مقاصد شرعی القاء الزوء بکنیم، یعنی پرتو افکنی بکنیم بر مفاد نصوص شرعی، تا به این ترتیب نصوص شرعی را بهتر بتوانیم بفهمیم. انشاءالله دنبالی بحث جلسه آینده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.